ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. برنامه های جهانی غذای سازمان ملل متحد WFP امروز شنبه در اعلامیه گفت که در نتیجه سیلاب ناشی از بارانهای موسمی شدید در افغانستان بیش از 300 تن جان باختند و هزاران خانه تخریب شدند. WFP به رادیو آزادی تایید کرد که در این سیلاب ها 311 نفر کشته شده، 211 خانه تخریب گردیده و 2800 خانه دیگر آسیب دیدند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، برنامه جهانی غذا گفته است که در حال توزیع بسکیت های غنی شده برای نجات یافتگان یکی از سیلاب های متعدد است که در چند هفته گذشته در افغانستان سرازیر شده است. بیشترین تلفات و خسارات به مردم در نتیجه سرازیری سیلاب روز جمعه در ولایت بغلان رسیده است. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که در تخار نیز سیلاب جان دست کم 20 نفر را گرفته است. وزارت دفاع حکومت طالبان امروز شنبه در بیانیه گفت که نیروهای هوایی طالبان روند انتقال مردم در بغلان را آغاز کرده و شمار زیادی از مردم را که در مناطق سیلاب زده گیر کرده بودند نجات دادند. در ادامه آمده است که 100 زخمی را نیز به شفاخانه های نظامی در منطقه منتقل کردند. شماری از مقامات امریکا و سازمان ملل متحد در پی پخش گزارش ها در مورد جان باختن ده‌ها تن در سیلاب ها در افغانستان با خانواده های قربانیان ابراز غمشریکی کردند. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، ناوقت دیشب در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که سیلاب ها جان شمار زیاد افراد را گرفت و زیان چشمگیر وارد کرد و افزوده است که برای مقابله با ویرانی های تغییرات اقلیم طالبان باید از قدرت تمامی نفوس افغانستان کار گیرند و محدودیت های فلج کننده بر زنان و دختران را دور کنند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، نیز امروز در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که سیلاب های مرگبار یادآور آسیب پذیری افغانستان در برابر بحران اقلیمی است و بر کمک های فوری و نیز برنامه ریزی دراز مدت از سوی حکومت طالبان تاکید کرده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیش بینی کرده است که 8 ولایت افغانستان به شمول بغلان به روز یکشنبه شاهد بارندگی شدید و سیلاب خواهد بود. این وزارت امروز در خبرنامه گفت که فردا احتمال جاری شدن سیلاب در ولایات بغلان، تخار، بدخشان، پنجشیر، نورستان، کنر، لغمان و ننگرهار وجود دارد. مقام های تحت حمایت روسیه در منطقه اشغال شده لوهانسک در شرق اوکراین گفتند که در حمله نیروهای اوکراین به یک انبار نفت در شهر روینکی 3 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. با گفته ناتالیا پاشچنکو، رهبر منطقه جدایی طلب بلوید پاسینچیک، والی گماشته شده از سوی مسکو، حمله اواخر روز جمعه سبب آتش سوزی بزرگ در انبار نیز شده است. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اینا نمیتواند به طور مستقل تایید کند. ظرف 3 روز دومین بار است که از حمله به تاسیسات ذخیره نفت لوهانسک گزارش می شود. پاسیچنیک بدون ارائه اسناد و شواهد گفته است که این حملات با استفاده از سیستم های راکتی تاکتیکی تامین شده از سوی اردوی ایالات متحده صورت گرفته است. در حمله نخست در شهر لوهانسک 5 تن زخمی شدند. و انتونی گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، به اردوی اسرائیل هشدار داد که عملیات نظامی خود را در شهر رفح، نوار غزه، گسترش ندهد. آقای گوترش دیروز در نشست خبری در نایروبی، پایتخت کینیا، وضعیت رفح را بسیار حساس توصیف کرد. این در حالی است که حملات هوایی در سراسر جنوب غزه ادامه دارد. گوترش افزود که عملیات گسترده زمینی در غزه به ایجاد بحران انسانی وسیع خواهد انجامید. او گفت در حالی که قحطی نزدیک است، این عملیات در برابر تلاش‌هایشان برای حمایت از مردم مانع ایجاد خواهد کرد. سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است که بیش از 1 میلیون فلسطینی به رفح پناه بردند که نیمشان کودکند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. تعداد تلفات ناشی از سیلاب‌ها در چند ولایت افغانستان از 300 نفر گذشته و صدها خانه تخریب شدند. یک تن از اعضای خانواده قربانیان گفت:
وقتی که سیل از بالا حرکت میکنه در مطابق خانه و یک سیاسر همراه یک دخترک و 5 تا 3 تن پسر به شهادت میرسانه.
در نهرین هم سیلاب مردم را خسارمند کرده است. یک باشنده این شهر گفت:
خرابی در ولسوالی نهرین بسیار زیاد خرابی کردند و خانه های مردم را تخریب کردند و مواشی مردم را سیل بردند.
مصاحبه با یک کارشناس در مورد سیلاب ها. از حاکمیت طالبان در افغانستان 1000 روز گذشت. نگاه به وضعیت حقوق بشری در این مدت، یک حامی حقوق بشر میگوید:
اولین موردی که یک تغییر فاحش و گسترده داشت رخ داد وضعیت حقوق بشری زنها و دخترها بود.
از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر را میشنوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها شنیدید، تلفات ناشی از وقوع سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان از 310 تن گذشته است. سازمان جهانی غذا WFP ارقام نوی را در این مورد به رادیو آزادی ارائه کرده است. در کنار بغلان، تخار ولایت دیگر است که وقوع سیلاب های اخیر خسارات هنگفت مالی را به مردم وارد کرده است. در این ولایت از کشته شدن 20 تن خبر داده شده است، اما گفته می شود که ممکن آمار تلفات بیشتر باشد. جزئیات را با هم می شنویم.
برنامه جهانی غذا WFP شمار تلفات سیلاب ها را در بغلان بیش از 300 نفر اعلام کرده است. WFP در صفحه یکس خود افزوده است که در نتیجه این سیلاب ها در بغلان بیش از 1000 خانه هم ویران شده است. این سازمان همچنان نوشته است که این شدیدترین سیلاب ها در چند هفته اخیر بوده است. همچنین سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد IOM در افغانستان میگوید که ریزش باران و سیلاب های شدید روز گذشته تنها در ولایت بغلان جان بیش از 200 تن را گرفته و بیش از 1500 خانه را ویران کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از دفتر IOM نوشته است که تنها در ولسوالی بغلان جدید بیش از 100 تن کشته و 1500 خانه تخریب شده است. شماره از سیلاب زده ها در ولایت بغلان میگویند با این وضعیت که فعلا برایشان رخ داد قیامت کوچک را تجربه کردند. غلام حسین، یکی از خانواده های آسیب دیده در ناحیه چهارم پل خمری، به رادیو آزادی گفت:
نمیده که من خودم حاضر و شاهد بودم و یک خانم از برادرم است و یک خانم از بچه کاکایم است. وقتی که سیل از بالا حرکت میکنه در مطابق خانه و یک سیاسر همراه یک دخترک و 5 تا 3 تا پسر به شهادت میرسانه. خساره مالی و جانی بسیار زیاد در ساحه کارکر نگه قرار دارد. از تخامت بالا یک دو دانه طفل به شهادت رسانده و یک دو طفل دیرم از پایینم به شهادت رسانده.
موسی خان، یک باشنده دیگر این ولایت، میگوید سیلاب ها خسارات هنگفت مالی را به مردم وارد کرد.
دلتا دیب سایه می مثلا کوتی
و خانه یک همسایه مرا خراب کرد و خانه همسایه دیگر ما هم کاملا از بین رفته است. مسجد قندهار را ویران کرده است و مردم زیان های زیادی رسانده است. به ارزش 600 لک افغانی به مردم زیان رسیده است.
مش بر رادیو آزادی در مورد تلفات و خسارات گفت:
خرابی در ولسوالی نارین بسیار زیاد خرابی کردند و خانه های مردم تخریب کردند و مواشی مردم سیل بردند و یک تعداد مردم هم سیل بردند. طفلا را هم از خانه از دشت و سیل گیر کردند و در پلو پلوان و در خیلی بردند.
حکومت طالبان تا هنوز رقم اخیر تلفات و خسارات رسیده ناشی از سیلاب‌های اخیر را شریک نکرده است، اما برخی منابع محلی در بغلان به رسانه‌ها گفتند که سیلاب‌ها در این ولایت جان 150 نفر را گرفته است. در کنار بغلان، تخار هم ناوقت روز گذشته شاهد سیلاب‌های شدید بود. تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از مسئولان ریاست مبارزه با حوادث تخار نوشته است که در نتیجه سیلاب‌های اخیر در این ولایت 20 تن جان باخته و ده‌ها خانه و صدها جریب زمین زراعتی تخریب شده است. با گفته آنان سیلاب ها در ولسوالی های چال، اشکمش، نمکاب، و فرخار خسارت زیاد را وارد کرده است. از سوی دیگر در هرات به شمول یک کودک 3 تن به اثر سیلاب ها جان باختند. اداره محلی طالبان در ولایت هرات در یک اعلامیه گفته است که سیلاب ها در ولسوالی کشک کهنه این ولایت خسارت زیاد را به مردم وارد کرده است. سیلاب ها در بدخشان هم یک تن را کشته و چند تن دیگر را مجروح کرده است. این در حال است که در چند هفته اخیر ولایت های مختلف افغانستان شاهد بارندگی و وقوع سیلاب ها بوده است که در نتیجه آن تلفات جانی و خسارات مالی هم به مردم وارد شده است. به تازگی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان ریزش باران های شدید را امروز و فردا در ولایت های بدخشان، تخار، بغلان، لغمان، پنجشیر، نورستان، کنر و ننگرهار پیش بینی کرده است. در اعلامیه‌ای منتشر شده از این ریاست آمده است که سطح ریزش باران در برخی مناطق تا 26 میلی متر می رسد.
شنوندگان گرامی، گزارش را درباره سرازیر شدن سیلاب ها و خطرات آن و مرگ و میری که وارد شده شنیدید. ولایت بغلان به روز جمعه گواهی سیلاب های مرگبار ویرانگر بود. در همین حال پیشبینی اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان نشان می دهد که فردا یکشنبه نیز بغلان شاهد بارندگی و سیلاب خواهد بود. باران نسبتا شدید، رعد و برق و سیلاب های آنی در بدخشان، تخار، پنجشیر، نورستان، کنر، لغمان و ننگرهار نیز پیشبینی شده است. سیلاب در بغلان چرا خیلی پرتلفات بوده و خسارت مالی گسترده نیز به دنبال داشته است. ستار فروغ این سوال را در آغاز گفتگو از احمد جاوید نور، رئیس سابق اداره حفاظت محیط زیست ولایت لغمان و کارشناس امور محیط زیست پرسیده است.
متاسفانه اکثرا ساخت و سازی که میشه در طول چند سال که شده اکثرا در سیلبرها ساخته شده، در جایی که مناسب نیست مردم در سرای زمین های زراعتی خود و جایی که بکر و بایر بوده خانه های بدون پلان ساخته شده که این را تدابیر ایمنی که باید برای سیلاب و طوفان و برای زیاد در نظر گرفته می شد و در نظر گرفته نشده. فعلا اکثر هم راهایی که باید سیلاب از او عبور می کرد، معابری که باید وجود می داشت متاسفانه وجود نداره، این مانعی صورت گرفته و اکثرا خسارات بیشتر که صورت گرفته دینمی معابر سیلبرای است که خانه های رهایشی ساخته شده بوده و ساخته شده است.
برای جلوگیری از تلفات بر اثر سرازیر شدن سیلاب چه اقدامات پیشاپیش باید روی دست گرفته شود؟
پلانایی که باید حداقل حکومت ها در نظر بگیره ای است که باید ماستر پلان ساخته شود و پلان های تفصیلی ساخته شود برای ساحاتی که وام میخواهد دیره انکشاف بده از لحاظ توسعه انکشافی و رهایشی که بر مردم سرپنا میسازن. این پلان ها باید وجود داشته باشه که متاسفانه در دی و دیار ما اکثرا وجود نداره. در اطراف در شهرام اگر وجود داره وام غیر پلانی اکثرا ساحا ساخته شده و این یک خوب باید پلان های داشته باشیم برای ساخت ساز خود. دوم دیگه باید حداقل ما سالانه در قسمت غرس نهال سرسبزی که تا بتانیم ما امو تخریب یا فرسایشی که در خاک و در اراضی که بکروبایر از دو صورت میگیره از جدید جلوگیری بکنیم. در قدم سوم پلان هایی است که برای مهار آبها، مهار سیلبرها باید ما سطح های محافظهی بسازیم که بتانیم از این حالات که متحش است یا آبهایی که آنی سرازیر میشه یا از این حداقل اگر جلوگیری نمیتونیم این آمار و این تلفات و این شدت کاهش بدون.
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان در این اواخر تقریبا همه روز از احتمال بارش باران و سیلاب های آنی در اکثر ولایات افغانستان هشدار داده بود. چقدر مهم است که مردم این هشدارها را جدی بگیرند؟
یکی مسئولیت عمده حکومت پیام رسانی است، پیام برسانه به مردم، یعنی مردم باید در قبال از او هوشیارانه تصمیم بگیرند. وقتی که پیام داده میشه که شما اینی ولایت تحت خطر است، این ولسوالی ها یا این قریجات تحت خطر است از اثر سیلاب، از اثر بارندگی، اونا باید حداقل متنفذین، ملایمان مساجد، متنفذین قوم، این افرادی که در اونجا تحت خطر قرار داره از سیلبرها، از کنار دریاها ساحاتی که متضرر است یا را دور بکنه. این یکی از مسئولیت های هم حکومت است که پیام برسانه و از مردم است که او را گوش بکنه. این دو فاکتور اگر با هم هماهنگ نباشند، فعالیت نکنند و مردم به پیام حکومت گوش ندن، متاسفانه اینمی خسارات و اینمی تلفات بیشتر و بیشتر میشه.
و تخلیه افراد، تخلیه باشندگان یک منطقه شاید برای مردم دشوار باشه که خودشان این کار بکنن. وظیفه حکومت ها چی است که در قسمت انتقال افراد است به مناطق مسئول باید اقدام بکنن و امکانات در اختیار مردم قرار بدن؟
وظیفه حکومت اینمی است که به داد مردم برسه و مردم به عصری وقت در جاهایی که در سیل گیر ماندند یا متضرر شدند و را نجات بتند و از نهادهای بین المللی و انجوها و حتی نهادهای خصوصی کمک بگیرند تا بتانند حداقل بر مردم رسیدگی آنی صورت بگیرند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شما برنامه خاص رادیو آزادی را درباره سیلاب ها در ولایات شمالی افغانستان مخصوصا بغلان میشنوید که ده ها کشته و صدها خانه در آن تخریب شده است. در همین مورد با یک باشنده ولایت بغلان هم مصاحبه داریم که با هم میشنویم. اما پیش از این بیایید که واکنش ها را به سیلاب های افغانستان بشنویم، چون در خارج و داخل افغانستان سیلاب ها واکنش ها ایجاد کرده، مردم اظهار همدردی کردن. خبرنگار رادیو آزادی واکنش ها را با هم جمع بندی کرده است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در حساب ایکس خود نوشته است که سیلاب های اخیر در افغانستان از جمله در بغلان جان شمار زیادی را گرفته و افزوده که این یادآور آسیب پذیری افغانستان در برابر بحران تغییرات اقلیمی است. بنت افزوده که برای رسیدگی به این آسیب پذیری نیاز است که هم حکومت طالبان و هم بازیگران بین المللی در کنار کمک های فوری برنامه ریزی دراز مدت داشته باشند. رینا امیری، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در بخش حقوق بشر و حقوق زنان افغانستان، افزون بر ابراز نگرانی در این باره در حساب ایکس خود نوشته است که طالبان برای مبارزه با ویرانی‌های ناشی از تغییرات اقلیمی باید از قدرت همه نفوس افغانستان استفاده کنند و محدودیت‌ها بر زنان و دختران را حذف کنند. از یک هفته به این سو در نتیجه باران‌های شدید و سیلاب‌ها در ولایات مختلف افغانستان به ویژه در بغلان و در کنار آن در غور، تخار، کندهار، کندوز، بدخشان، فاریاب، بادغیس و هرات و مردم تلفات جانی زیاد و خسارات مالی هنگفت وارد شده است. شماری از شخصیت‌های سیاسی و جریان‌های سیاسی هم خواستار رسیدن کمک‌های فوری به سیلاب زدگان بغلان و دیگر ولایات شدند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور نظام مخلوع افغانستان، حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق افغانستان و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی نظام جمهوری پیشین، در صفات اجتماعی خود و حزب جمعیت اسلامی و جبهه آزادی، جبهه مخالف حکومت طالبان، هم در اعلامیه‌های خود از سازمان‌های جهانی، نهادهای کمک‌رسان و تاجران خواستند که به متضرران کمک کنند. حکومت طالبان هم در خبرنامه گفته که به زودی برای قربانیان این حوادث کمک‌رسانی می‌کند. در این خبرنامه که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در حساب ایکس خود نشر کرده آمده است که به وزارت‌های دولت در امور رسیدگی به حوادث، امور داخله و دفاع حکومتشان و همچنان مسئولان ولایتیشان هدایت داده می شود که هر چه زودتر مردم را نجات دهند و در راستای پیدا کردن و انتقال جانباختگان و درمان زخمیان از تمام امکانات خود استفاده کنند و در خدمت مردم خود باشند. این در حالی است که پیش از این شماری از آسیب دیدگان سیلاب‌ها در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرده بودند که با آنان کمک‌های لازم صورت نگرفته است.
گزارشی بود در مورد عکس العمل ها به سیلاب های اخیر در افغانستان. در رابطه با همین سیلاب ها با یک باشنده ولایت بغلان، بنیامین رحیمی، صحبت داشتیم که با هم میشنویم.
وضعیت خیلی نگران کننده است، خیلی دلخراش. یک وضعیت خیلی نگران کننده است در بغلان. سیلاب مردم خیلی غافل گشتن، جایی که حدا امکان سیل نبوده و سیل آمده این سال دیگه، مردم غافل گشتن. بسیار مردم خسارات مالی و جانی داده در بغلان. کمک هم به حدی نیزه که مردم قناتشان حاصل شود.
مردم در حال حاضر به نظر شما به چی ضرورت دارن؟
فیلن به جای مناسبه که از جای کل خانه و کاشانه همه چیز خدا دست دادین به مواد غذایی خیلی ضرورت داره. فیلن دیگه اکثرت مردم خیلی زخمی است، شفاخانه و دوا و یک چیزا خیلی ضرورت داره. یک جای مناسب که مثلا خانهشون دست دادین، یک جای خوشکر زمین خیمه جای اراده شده فیلن تایی که در آینده جای دیگه شون ترمیم میشه، جای دولت تصمیم میگیره دیگه جای برشون داده میشه، یک خانه تکتابونه دیگه بخواد جور میکنه، یک جای خیلی مناسب فیلن خیلی ضرورت داره. به اکثرت مردم نقاط سیل آمده و آمده امکان زندگی دوباره نیست اوجا فیلن.
بله.
بخاطر که امکان داره که دوباره او بیایه اوجا خیلی مشکل است.
شما به شفاخانه اشاره کردین، امکانات صحی در چه سطح است؟ آیا مراکز صحی لازم، کارمندان صحی لازم وجود داره که به زخمیان رسیدگی به موقع شود؟
دوا به اون اندازه نیست که رسیدگی بکنه مریضا شفاخانه. دیگه امکانات هم کم از ولایت بغلان به اون اندازه امکانات نیست که رسیدگی بتونه به تمام مریضا، مثلا کسی که زخمی شده در وجود او حادثه یا او خانه سرش آمده یا او زیر غرق او شده زنده بر آمده، امکانات در شفاخانه به او اندازه نیست که مردم پناهشان حاصل شود.
صحبت بود با بنیامین رحیمی، یک باشنده ولایت بغلان که در مورد سیلاب ها در این ولایت سخن می گفت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنوندگان گرامی، شما می‌توانید برنامه‌های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم بخوانید و هم بشنوید. azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا هم دوام برنامه را میشنوید. 1000 روز از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان گذشت. طالبان در 15 آگوست سال 2021 وارد کابل شدند و نظام جمهوری به رهبری محمد اشرف غنی فرو پاشید. اما این 1000 روز حکومت طالبان در بخش سیاسی، امنیتی، اقتصادی و دیگر بخش‌ها چگونه بود؟ همکار ما در این مورد با برخی از افغان‌ها و فعالان بخش‌های مختلف گفتگو کرده است.
1000 روز از روی کار آمدن حکومت طالبان می گذرد. طالبان پس از حدود 20 سال در آگوست 2021 کنترل افغانستان را برای بار دوم به دست گرفتند. اما در این 1000 روز وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران و زندگی شهروندان افغانستان در زیر حاکمیت طالبان چگونه بوده است؟ طالبان در 1000 روز گذشته فرمانهای محدود کننده بر حقوق و آزادی های افغانان به ویژه زنان و دختران صادر کردند. در 27 سنبله 1400 وزارت معارف حکومت طالبان با نشر اعلامیه تنها اجازه حضور دانش آموزان و استادان ذکور را در مکاتب داد. پس از آن هم آموزش مختلط دختران و پسران در پوهنتون‌ها منع شد. همچنان اجباری شدن حجاب، خانه نشین شدن کارمندان زن اداره های دولتی، منحل شدن وزارت زنان، غیر ضروری دانستن ورزش زنان، بسته شدن پوانتون ها بر روی دختران و همچنان منع رفتن به اماکن تفریحی، پارک ها و حمام های عمومی زنانه، منع سفرهای طولانی بدون محرم و ممنوعیت کار زنان در تمامی اداره های غیر دولتی و آرایشگاه ها از موارد مهمی اند که طالبان بر زنان و دختران وضع کردند. زنان در روزهای نخست روی کار آمدن طالبان برای حفظ حقوقشان دست به اعتراضات زدند که این اعتراضات از سوی حکومت طالبان سرکوب شد و برگزاری هر گونه اعتراض و تظاهرات از سوی طالبان منع شد. شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مخلوع افغانستان، به رادیو آزادی میگوید:
طبعا اولین موردی که یک تغییر فاحش و گسترده داشت رخ داد وضعیت حقوق بشری زنان و دخترها بود که در افغانستان یگانه کشور در جهان است که دخترها حق آموزش ندارن، پانتونا و مکاتب متوسطه و عالی برای دخترها بسته شد و این ممنوعیت ها بر کار، بر رفت آمد و کشت و گذار زنا ایجاد شد که این افغانستان بدترین کشور بر زنا می سازد در جهان.
مریم معروف آروین، یکی از فعالان حقوق زنان، در مورد 1000 روز زندگی زنان در زیر حاکمیت طالبان میگوید:
زنان و دختران افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته با حاکم سازی طالبان در افغانستان در بدترین وضعیت و در جهنم به تمام معنا در جغرافیای به نام افغانستان زندگی میکنند، طوری که حتی زیر عنوان تطبیق شریعت حقوق ابتدایی انسانی و بشری ایشان و اسلامی ایشان که آموزش و رفتن به مکتب و دانشگاه هستند متاسفانه ندارن.
آزیتا فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی از ولایت نیمروز که پیش از این در یکی از اداره ها مصروف کار بود و اکنون بیکار شده به رادیو آزادی میگوید
به ضربه از شیچی طالبان په افغانستان
هزار روز می شود که طالبان به افغانستان آمدند. من یک خانم تحصیل کرده هستم. انا می توانم وظیفه بگیرم. ما تمام دختران افغان مشکلات زیادی داریم در افغانستان. حتی نمی توانیم به مکتب و پارک برویم.
کولاینشو په مکتبون و زی او په پارکون و زی وازی او دیر مشکلات لرو.
نیایش و بهار دو تن از دختران محروم از آموزش از کابل به رادیو آزادی میگویند که با آمدن حکومت طالبان در خانه زندانی شدند.
هزار روز از آمدن حکومت طالبان و هزار روز از که ما در خانه قید شدیم و مکتب بروی ما بسته شدم. که البته برای ما هر روزش هزار روز تیل میشد چون که هدفها و آرزوهایی که داشتیم همه در سینه ها حبس ماند.
هزار روز است که در روزی مکتب ها بروی ما بسته است. و واقعا احساس ناامیدی میکنم که در کشور خود ما مثل یک زندانی در خانه های خود زندگی میکنیم و حتی حق تعلیم و تحصیل هم نداریم و مهمترین روزای زندگی ما که باید با درس خواندن با زحمت کشیدن به خاطر ساختن یک آینده خوب به خود و کشور ما سپری شوره ما با افسردگی و ناامیدی سپری میکنیم.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره هزار روزگی حکومتشان و اتهام‌های نقض حقوق بشری که به آدرسشان وارد است پاسخ نداد، اما پیش از این بارها مدعی شده که حقوق تمام افغانان به ویژه زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام تامین است. حکومت طالبان در کنار این متهم به نقض حقوق بشری کارمندان و نظامیان نظام جمهوری مخلوع افغانستان است. این اتهام‌ها شامل صدها مورد قتل، زندانی ساختن، شکنجه و ناپدید کردن اجباری است که بارها از سوی سازمان‌های مختلف حقوق بشری به ویژه ملل متحد گزارش شدند، اما مقام‌های طالبان همواره این گونه گزارش‌ها را رد کرده و گفتند که متعهد به فرمان عفو عمومی رهبرشان هستند. این یک هزار روز در حالی سپری می‌شود که برخی سازمان‌های حقوق بشری و فعالان حقوق زن در کنار نگرانی از وضعیت حقوق بشری در افغانستان به ویژه حقوق زنان خواستار به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان هستند. حکومت طالبان در کنار این شمار زیادی از فعالان مدنی، زنان، استادان پوهنتون و خبرنگاران را به دلایل مختلف از جمله انتقاد از حکومت شان بازداشت و زندانی کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
شنوندگان گرامی، برنامه کاروان زهر را در نیمه دوم این ساعت فراموش نکنید و حالا هم از پیام‌های صوتی شما شنوندگان گرامی به رادیو آزادی.
پیام‌ها و نظریات شما.
فرخونده هستم که یک تن از باشندگان ولایت هرات. شاید حدوداً 1000 روز میشه که حکومت ما تحت سلطه طالبان هست و متاسفانه ما امروز با محدودیت های خیلی وسیع در سطح جامعه برای دختر خانم ها و خانم ها روبرو هستیم، از بشمولی که تمام مکاتب برای دختر خانم ها بسته است. مثلا خانم ها هیچ حق در قسمت تحصیل در دانشگاه ها ندارن و اینا چیزی است که حق و حقوق اولیه یک بشر، یک انسان در سطح جامعه است.
من محمد رجا هستم از ولایت دایکندی. از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان بیش از 1000 روز گذشت. در طی این 1000 روز همه زندگی مردم با تمام جوانبش به سمت قهقرایی و نابودی رسیده است. مسدود کردن مکاتب و دانشگاه ها، مسدود کردن رسانه های همگانی، به قهقرا بردن زندگی آرام، که این محدودیت ها سبب تکلیف روحی و روانی مردم افغانستان متاسفانه گردیده است.
نام من ندا محمدی است، باشنده کابل هستم. محدودیت ها در کابل فعلا زیاد شده، در دفاتر کار کرده نمیتونیم دیگه، مکاتب بسته است دیگه، محدودیت های آزادی است، محدودیت های کار است.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد امروز شنبه در اعلامیه گفته که در نتیجه سیلاب‌های ناشی از باران‌های موسمی شدید در افغانستان بیش از 310 تن جان باختند و هزاران نفر و هزاران خانه تخریب شدند. WFP به رادیو آزادی تایید کرد که در این سیلاب‌ها 311 نفر کشته شده، 211 خانه تخریب گردیده و 2800 خانه دیگر آسیب دیده است. شماری از مقامات امریکا و سازمان ملل متحد در پی پخش گزارش‌ها در مورد جان باختن ده‌ها تن در سیلاب‌ها در افغانستان با خانواده‌های قربانیان ابراز غم شریکی کردند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیش بینی کرده است که 8 ولایت افغانستان به شمول بغلان به روز یکشنبه شاهد بارندگی شدید و سیلاب خواهد بود. مقام های تحت حمایت روسیه در منطقه اشغال شده لوهانسک در شرق اوکراین گفتند که در حمله نیروهای اوکراین بر یک انبار نفت در شهر روینکی 3 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. و آنتونی گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد به اردوی اسرائیل هشدار داد که عملیات نظامی خود را در شهر رفح در نوار غزه گسترش ندهد.
کاروان زهر
با سلام و وقت شما بخیر. به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا و همکارانم خوش آمدین. میشنوید که در نبود کمک بدیل برنامه محو مزارع کوکنار حکومت طالبان با اعتراض ها و مزاحمت های دهقانان روبرو شده.
درست از فرمان صادر کرده و ما مطیع فرمان امیرالمومنین هستیم، اما با ما هم یک چاره سازی یک راهی را به خاطر بدیل کشت تعیب دارند.
در مصاحبه برنامه چگونگی موفقیت برنامه محو مزارع کوکنار حکومت طالبان در نبود کشت بدیل و کمک به دهقانان را به بحث گرفتیم.
برنامه معیشت بدیل بسیار ضروری بوده که متاسفانه امارت اسلامی بدون از اینکه سر از این مورد درست فکر کنه، بدیل بسنجه، کمکای بین‌المللی را جذب کنه، تصمیم قاطع گرفتن و او را تطبیق دادن.
مرتضی برای ما قصه خواهد کرد که چرا در میان مردم با القاب ناشایسته یاد می شود.
نمیگه که او مرتضی ترجمان یا مرتضی که بشه یک تحصیل کده بود یا با مسجد می آمد، حالا به او دید ما را نمی بید. تقریبا خانواده ناراض است از ما.
مسافران و راننده موتر در مسیر را با کریم درگیر می شوند. این که چرا، علتان را در یک دراما دنبال کنین.
ای خود چند ساعت را است، خیلی تا وقتی که شما موتر استاد کنین من دیگه موتل باشم.
اینه بچه بیبی، کله مرام خراب نساز، تو چی فکر میکنی دیگه؟
که را دادمت، ما خونه میبری ما که قصر ما احسان میکنی.
اینه ما، بگی، ای پیشه تا بگی، از متقتا شد.
حال هم موضوع کشت کوکنار و اعتراض دهقانان در برابر تخریب آن. دهقانان در ولایت بدخشان میگن که با گذشت 2 سال از منع کشت کوکنار هنوز کشت بدیل و کمک های اقتصادی در اختیار آنان قرار نگرفته و مجبور به ادامه کشت کوکنار شدن. شماری از این دهقانان میگن که از روی مجبوریت های اقتصادی به کشت کوکنار راوردن، اما حکومت طالبان بدون توجه به نیازهای اقتصادی آنان و ارائه کمک با جبر و زور مزارع کوکنار آنان را تخریب میکند. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
برنامه تخریب مزارع کوکنار از سوی حکومت طالبان در نبود کمک‌های اقتصادی و عدم ارائه کشت بدیل به دهقانان با نارضایتی دهقانان روبرو شده و سبب تقابل مردم با حکومت طالبان شده است. به دنبال مخالفت و اعتراض باشندگان ولسوالی بکواه فرا، ولسوالی سپینغر ننگرهار، حال دهقانان در ولایت بدخشان نیز مخالفتشان را با تخریب مزارع کوکنار از سوی طالبان اعلان کردند. دهقانان بدخشان میگویند که 2 سال پیش حکومت طالبان و سازمان ملل متحد تعهد کردند که در بدل توقف کشت کوکنار با آنان کمک خواهند کرد، اما با نرسیدن کمک امسال آنان بار دیگر تصمیم گرفتند که کوکنار کشت کنند. سیف الدین یک تن از معترضان در ولسوالی ارگوی بدخشان میگوید حکومت طالبان برخلاف وعده قبلی با آنان کمک نکرده است.
امی امارت اسلامی 2-3 سال تا بالی درست از فرمان صادر کرده و ما مطیع فرمان امیرالمومنین هستیم مطابق به امر خدا و رسول ما، اما به ما هم یک چاره سازی یک راهی را به خاطر بدیل کشت تایب دارن تا اینکه ما هم درمانده و دری بدر نشیم.
نظامیان حکومت طالبان هفته گذشته هنگام اعتراض دهقانان به تخریب مزارع کوکنارشان در بدخشان بر تظاهر کنندگان شلیک کردند که در آن یک نوجوان کشته شد و 3 تن دیگر زخم برداشتند. محیودین دهقان در ولسوالی داریم که تازه کشتزارهای کوکنارش تخریب شده میگوید که به دلیل مشکلات اقتصادی کوکنار کشت کرده بود.
کوکنار یا چرسه به خاطر مجبوریت ما میپاشیم، خاص به خاطر مجبوریت دیگه همی کشتی ما را که امارت اسلامی زدن تخریب کردن، دیگه در بدل یک کشتی یک کمک یک کاری به ما آمده کنند.
تحلیلگران من کشت کوکنار را یک اقدام بجا و ضروری می دانند، اما می گویند که در نبود کمک اقتصادی با دهقانان و ارائه کشت بدیل با آنان، من کامل آن سبب مشکلات اقتصادی به دهقانان شده است. خلیل احمد نادم زمینشناس میگوید که طالبان توان ارائه کشت بدیل را ندارد و سازمان ملل متحد نیز در این بخش به مسئولیتهایش عمل نکرده است.
کاهش به یک بارگی 95% کشت کوکنار هم برای دهقانان خوب نیست، چون خود طالبان امکان آنها ندارند که بدیل کوکنار را برای دهقانان تهیه کنند و امکانات را برایشان فراهم سازند. دهقانان هم زمین زیاد ندارند که به نیازهای زندگی آنان کفایت کند.
2 سال از حکم رهبر طالبان در رابطه به منع کشت کوکنار می گذرد، اما در این مدت حکومت طالبان نتوانسته کشت بدیل و کمک های اقتصادی را در اختیار دهقانان قرار دهد. سازمان ملل متحد نیز با تایید تأثیرات ناگوار اقتصادی منع کشت کوکنار بر دهقانان در جذب کمک های کافی برای آنان ناتوان بوده است.
در موضوع عملیات تخریب مزارع کوکنار توسط حکومت طالبان میمانیم و در این بخش با محمد عمر داودزی وزیر پیشین داخلی افغانستان مصاحبه کردیم و در ابتدا از آقای داودزی پرسیدیم که برخورد طالبان با مسئله کشت کوکنار چقدر واقع بینانه است و در عقب آن چه اهدافی را دنبال میکنند.
تصمیم طالبان برای منع کشت کوکنار واقع بینانه هست، تصمیم برجا هست. دفعه قبلی در دهه 90 هم که اینا سر قدرت بودن، در ساحایی که زیر کنترولشان بود کشت کوکنار ممنوع کردن و تصمیم خود با قاطعیت تطبیق کردن و این دفعه هم همونطور وقت و زمانش تصمیم گرفتن و این 2 سال پوره شد که تصمیم خود عملی ساختن و جامعه جهانی هم با اکسایی که از اقمار مصنوعی گرفته شده این را تایید میکنه که تصمیمشان تطبیق شده. تصمیم درست. چرا کشت کوکنار برای بشریت مضر است، برای افغانها مضر است. ما شاهد ازی بودیم که به ده ها هزار و صد ها هزار افغان قربانی شدن، خانواده ها قربانی اعتیاد به مواد مخدر شدن و طالبان در راستا اقدامات درست هم کردن که هم تداویر در پیش گرفتن و هم کشتش هم ممنوع کردن، ولی طریقی تطبیق تصمیمشان در اینجا سوال ها هست، به خاطر که در افغانستان 2 قسم دهقان وجود داره. یکی دهقانای وسط و بزرگ است که زمین کافی دارن و اونا میتونن که به طرف کشت بدیل رو بیارن. درست اگر به پیمانه که حاصل از کوکنار میگیرن به اون پیمانه شاید حاصلشان نباشه، ولی حداقل بیشتر از ضرورتاشان پوره میشه، اگر عاید قابل ملاحظه می داشته باشن. ولی دهقانایی که زمین بسیار خرد دارن، با تعدادی از این دهقانا هم فیصدیش بالا هست، اینا اگر به کشت بدیل روی برن به اون پیمانه عایدشان نیست که گزاره سالشان شود، کل سال به اون گزاره کنن. به خاطر یک برنامه معیشت بدیل بسیار ضروری بوده که متاسفانه
امارت اسلامی بدون از اینکه سر از این مورد درست فکر کنه، بدیل بسنجه، کمکای بین المللی رو جذب کنه، تصمیم قاطعی گرفتن و او را تطبیق کردن که آلی برای دیقانا مشکل هست، دیقانا با مشکل مواجه هستن.
به اساس گزارش هایی که سازمان ملل ارائه کرده، در جنگ 20 ساله در افغانستان یکی از منابع تمویل مالی طالبا همه مواد مخدر بود و بیشتر در مناطق مردم محل به خاطر از آنان حمایت میکردند که میتونستند در مناطق زیر کنترل طالبا آزادانه کوکنار کشت کنند. حالا که پالیسی طالبا در قبال کوکنار تغییر کرده، خود این مسئله چقدر میتونه میان طالبا و مردم محل تقابل ایجاد کنه؟
تصمیم خود خو گرفتن و تطبیق هم کردن و تطبیق میکنن، درست که عکس العمل ها می باشه در این مورد، ولی من فکر نکنم که به او پیمانی بزرگ باشه که برای نظام ضرری جدی متوجه کنه، اما فاصله بین مردم قریه و نظام بیشتر می سازه. خدمتتان عرض شود که طالبا با قوت و با حمایت مردم قریه و با اینمی دهقین کوکنار آمدن، چرا اینا را اینا اجازه می دادن، دولت اگه او زمانا فشار می آورد و یا هم معیشت بدیل می داد، دو پروگرام طالبا مختل می ساخت و مردم کوکنار کشت می کدن و طالبا عشر رو دیگه موارد منافع خود می گرفتن، و آلی که تصمیم خود بزرگ تطبیق می کند، دقیقا که 1% از دیاقین از اینا ناراض می شن و ای رای باید اینا جدی بگیرن، در فکر پیدا کردن معیشت بدیل باشن.
طالبان میگن که آنان مانع کشت کوکنار در افغانستان شدند، اما از جامعه جهانی انتقاد میکنن که جهان در بخش کمک بدیل با دهقانا همکاری نمیکنه. به نظر شما چرا جهان در این بخش حاضر به کمک و همکاری با طالبان نیست؟
این برای حق است، بر جای است. گرچه طالبان باید اداره نکنن که به خاطر جامعه جهانی اینا کشت کوکنار ممنوع ساختن، این مسئولیتشان است. کشت کوکنار برای بشریت و برای مردم افغانستان مضر است، ضرر داره و از لحاظ شرعی هم کشت کوکنار ناجایز است، به خاطر اینا تصمیم گرفتن. اما او طرف دیگه هم درست است که باید جامعه جهانی مسئولیت خود درست رفع میکدن، خصوصا ملل متحد که یک بخش بسیار کلان داره و سالانه یک بودجه بسیار کلان میگیره از کشورهای عضو، و از اینکه افغانستان 80-90% کوکنار جهان تولید میکرد، در اینجا بخش کمکایشان باید 80-90% بودجه خود در اینجا مصرف میکردن، ولی در این دو سال ما میبینیم که اونا هیچ جای معادله نیستن، درک ندارن. در این مورد اردو جانب قصوروار است، یعنی شکلی که امارت اسلامی رابطه خود با جهان تنظیم کرده باعث انزوایشان شده و اینمی انزوا باعث ازی شده که ملل متحد نمیتونه یا نمیخواه که کمکای بسیار سخاوتمندانه کنه و بالخصوص در این مورد. اما انتقاد نه تنها طالبا، انتقاد مردم افغانستان سر ملل متحد کاملا بر جا هست. اونا بودجه میگیرن و از ازی که سر مامورین خود مصرف کنه، اینجا باید مسئولیت خود رفع کنن و بر دهاقین معیشت بدیل ایجاد کنن.
یک برداشتی است که طالبان از مسئله کوکنار استفاده سیاسی میکنند و میخواهند که از جهان امتیاز بگیرند، به ویژه تلاشی است که به رسمیت شناخته شوند. این مسئله چقدر واقعیت داره و آیا به رسمیت شناسی حکومت طالبان از زیرا ممکن است؟
اگر طالبان از مسئله بند شدن کشت کوکنار استفاده سیاسی میکنند، این خود حق دارند. یک مسئله بسیار مهم است برای جهان که در افغانستان کشت کوکنار بند شوه و در این مورد باید جهان با افغانستان کمک میکرد، با مدعاقین کمک میکرد. اما اگر طالبان در این مورد که من شواهدش ندارم این را به ارتباط میتن به رسمیت شناختن، و فکر نکنم که این جزء معادله باشه، اما در قسمت جلب کمک ها یک مسئله بسیار مهم است، یک وسیله عمده بوده در بدست طالبا و یک وسیله عمده شده میتونه که کمک های بسیار سخاوتمندانه را جلب کنه.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که استفاده از مواد مخدر سبب عقیم شدن انسان شده می تواند؟ در این رابطه بیشتر از دکتر گل اصغر شریفیار می شنویم.
سیستم عصبی ما یک سیستم خودکار یا اتونوم دارم که او در اختیار ما نیست. او سیستم است که پرازات داخلی ما و قلب ما و اعصاب داخلی ما را کنترل میکنه. مواد مخدر، اگر هر مواد مخدر باشه، از سر سیستم اتونوم ما تاثیر سو میکنه و او سیستم اتونوم کنترل فعالیت جنسی، انتعاض یعنی استادگی، حالت مرد و ترشحات و همچنان سر انزال تاثیر داره و تحت کنترل اینمی سیستم اتونوم است. مثلا اگر یک کس انزال نشوه، مواد مخدر سر اینمی سیستم اتونوم تاثیر سو میگذارد، طبعا که اینمی حالت تناسلی مرد زود شخی خود از دست میده، قبل از وقت انزال میشه یا هیچ انزال نمیشه که اینمی سبب ازی میشه که اقامت را به وجود بیاره. و دوم، ما یک سیستم داخلی غدوات داریم به نام سیستم اندوکراین که در اونا غدوات جنسی هم شامل هستن. غدوات جنسی هم در مرد و هم در زنها از خود افرازات و محصولات داره. مثلا در مردها سبب تولید تخمه مردانه اسپرم و همچنان مواد که اسپرم را زنده نگاه میکنه، مواد که به اسپرم انرژی میده، مواد که اسپرم را به جای میرسانه که در اوجا القا میشه. سر اینمی غدوات تاثیر منفی میگذاره و اینمی فعالیت اکتیویتی تحت تاثیر سوی مواد مخدر اینمی حجرات یا فعالیت از فعالیت از کاسته شده یا بیخی که از بین رفته، فعالیت نمیشه، از خاطر اقامت با وجود میره. همچنان در زنها هم مثلا مواد که می سیستم اندوکراین یا مثلا تخمدان ها که جزی از سیستم غدوات داخلی و جنسی است، این می تخمه یا اوم جور میکنه، مواد می سازه که برای ساختن اوم، پخته شدن اوم یا تخمه برای زنها ضروری است که حتی سبب تخریب، کم شدن افرازات و حتی نبود شدن افرازات سبب میشه و بالاخره اقامت موقتی و یا دائمی را به بیان می‌آورد.
آیا می‌دانستید؟
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه به مشکلات معتادان در جامعه می پردازیم و می رویم و قصه زندگی یک معتاد را می شنویم. مرتضی باشنده کابل 4 سال از مواد مخدر استفاده کرده و اکنون تصمیم گرفته که نشه را ترک کند. وی در گذشته معاش مناسب داشت و از شهرت خوبی در جامعه برخوردار بود، اما با معتاد شدن به مواد مخدر وضعیت اقتصادیش بدتر شد و اعتماد و اعتبار نزد خانواده و جامعه را نیز از دست داد. مرتضی داستان زندگیش را خودش با ما قصه می کند.
قبل از این یک همراه نیروهای امریکایی بودیم. از 2009 تا 2012 در وقت قندهار، روزگان، زابل اینجا وزیفه جا کردیم. احتیاط قسم شدیم که یکی از دوستای ما در ترجمانی که بود اونجا سالای و اواخر سال 2012 که بود در ترینکوت بودیم، او همی شوانه همی چرس بسیار خیلی زیاد میده میکرد، دامانه همی قطی سگرت همی تنبوکو را خالی میکرد، کلش چرس بار میکرد. همی روزانه عادی یا یک دانه سگرت وارو میزد. گفتم تاثیر نخواد داشته باشه خدا رو، یا یک دود مام کت از اون میزدم. بخواد فرا از این وظیفه که بر آمدم، خانه که آمدم، بعد از من فهمیدم که من معتاد به چرس هستم. چرس یک چیز خوشایند بود برم. که از وظیفه خلاص شدم، تو خیلی دیر وقت مصروفیت نداشتم، مامور بر خود یک چیز یک مصروفیت میدانست. چرس سیگرت استفاده میکردم، همیجا سوال اگر ما سیگرت نمیزدم شاید چرس نمیزدم. سیگرت که زدیم باز دو باز چرس زدیم. اگر چرس ما نمیزدم اصلا میترسیدم شاید از اصلا رو به نمیزدم میره. همین مرحله در مرحله پیش میره، باز سیگرت میزنیم باز چرس میزنیم، بازم بالا شده بیادر پودر میزنیم و
مرحله به مرحله به داخل تعلقات می رسند. خیلی کوشش کردم که ترک کنم، با یک هفته، دو سه روز، چهار روز، اما از این بالاتر نتونستم. خیلی تاثیرات بد داره. اول اینکه من خیلی زیرک و شار بودم، مغزم از صدمه رساند، اصلا اقتصادم از ضعیف ساخت. ما ورزشکار بودم، خودم صحت و قدرت کلم آل ده وجود ما نمیبینم، اما قدرت همو چیز ما همه چیز از پیش ما گرفت. حتی ما فکر که داشتیم، همو ذهنی که داشتیم، پلانهایی که داشتیم برهم زدش. میخواستم کار کنم، درس بخونم، درجه تحصیلم بالا بره، یک وظیفه خوب داشته باشم. اینه ما و روزای ما رو بخواب یکسان کرد. من تا مواد مخدر مانه کارمش رو سستی آورد در من. کار کده نتونستم. بس همون مواد مخدر بود و یک گوشی بود و من میزدم و در کارم رسیدگی نمیتونستم. حتی به خانواده خود رسیدگی نمیتونستم. مواد مخدر اولین ضرره که از اعتبار آدم از بین میره. امو چالاکی که داری، امو ذهن و فکر که داری، او را از پیش میگیره. اگه جایی که وظیفه میکنی سستی در کار کردی، یا پایبند به کار نبودی، وقت به وقت نامدی، یا امو کار رو واجه احسنش اجرا نکردی، خود باعث میشه که تو وظیفه تدز بیدی. وقت وظیفه را تدز دادی خود فلان ضرر است. مامت یک چیز شدیم. پیش از اینکه مواد مخدر استفاده کنم، گپ ما اگر چه خوردم بودیم، مدار اعتبار بود، امور ما عزیز داده. اگر نصف روز کار میگن، نصف روز دیگر در نشه تیر میگن. چون که مواد مخدر شیشه که میزدیم، شو اکثرا شو خوش تیر میشد. میزدیم خو نمیبرادن. صبح که میشد، اگر نصف روز کار میکردیم، نصف روز دیگر در خو یا در نشه تیر میکردیم، همین فهمیدن سر ما که تو عمل میکنی. نمیگه که او مرتضای ترجمان یا مرتضایی که باشه یک تحصیل کده بود یا با مسجد می آمد، حالا به او دید ما را نمیگم، یک مرتضای پدری ما را میشناسند. تقریبا خانواده ناراض است از ما، او طفلای معصومی که میخواد با پدر ضرورت داره به ما نزدیک میکردن خدا، او میخواست دلشان که در بغل ما بیایم، اما نمیتونستم بگیرم. اگه مواد مخدر استفاده نمیکردم، نظر به شناختی که داشتم، پوزیشن های بسیار بالا رو میگرفتم، اما همین مانع شد ما نتونیم پیش بریم. هنگامی که امریکایی ها در میدان هوایی میخواستن همین مردم رو ببرن، در او وقت ما در زیر پل قرار داشت، پل سوخته، نمینشه غرب بود، مثلا نفهمیدم چی گپ شد.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتر، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که همراه مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب‌های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
رسیدیم به مطلب پایانی این برنامه و می رویم با هم درامه برنامه را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که کریم در راه سفر در موتر سگرت دود می کند و کسی که در پهلویش نشسته مانی وی می شود. با این کار میان آنان برخورد لفظی به میان می آید. در این میان راننده موتر مداخله می کند و وی نیز کریم را مقصر می داند. در درامه می شنویم که تنش لفظی میان آنان به کجا خواهد کشید.
ای رای دور دراز بدون سگرت کشیدن کوتاه نمیشه. باش که یک دودت بزنم که کم فکرم دگه شوه.
جوان بیادر، من تکلیف نفس تنگی دارم، دود سگرت سرم بسیار بد میخوره، در موته سگرت نکش جانم.
کاکا تو از کیف سگرت چی خبر داری؟
اینه ببینه، ای تو مرا سر سلفا آورد، گفتمت که من مریض هستم، بیادر ایجا سگرت نکش.
حقی که خدا دوست داری میرفتی یک موتر در بس میگرفتی.
بی بی جوان، این موتر واکشم نداره، دود داخل موتر دور خورده رایست.
با بلای ما کده، موتر خو مجبور نکدیم که واکش براش بکشم، باز به خاطر تو نشه مخطر کده نمیتونم کاکا.
او بیادرا چی گپ است؟ چرا سر صدا میکنین وی؟
استاد این سواری های تصاحب ما خراب کدن، میگن در داخل موتر سگرت نکش.
بچه ام سواری ها راست میگنه، تو بیبی در داخل موتر چند جای کلان کلان نوشته کدیم که در داخل موتر سگرت کشیدن ممنوع است بچه ام.
من نوشته مشتهشن همه فهمم. اگه در موتر سگرت کشیدن من همی بود خیده پیش روی هر سید چرا سگرت دانی جور کردن؟ بخیالن که شما از کمپنی موتر سازی هم کده وشیار هسته نه؟
بیبی بیبی اوی جوان با آرامی بفامانمه. من در موتر خود به کسی اجازه نمیتم که سگرت بکشه، مگم تو را دله
ایرخو مشکل از این کاکا هست، بره در یک سید دیگه بشینه. من را چرا سگرت من هم میکنن؟
تنهای کاکا نیست، تو بیبی در مابین موتر مریضا و اشتخوا زیاد هستن، دود سگرت بر از ها نقص میکنه.
خیچی کنم، بخاطر شما عمل بی ساله را ترک کنم
که علاش کنی؟ خب بیخی نور الان نور است، اگه علاش نمی کنی باز که تا شدی بکش بچم، نه تو بزامت میشی نه دگر ها هم راید بزامت خواد شدن.
ای خود چند سات را هست خیلی، تا وقتی که شما موتر استاد کنین من دگه موتل باشم.
اینه بچه بیبی کله منام خراب نساز، تو چی فکر میکنی دگه در ایرای چند ساته پشت در پشت تو سگرت بکشی و دگر ها چیز نگوید؟
که را دادمت مف خونه میبری ما که قصر ما احسان میکنی،
یا سگرت تگل کو یا از موتر تاشو یکی و خلاص.
تو چی میگی؟ ما یک سگرت خود از سری موتر خرازیت نمیتم.
اینه ما بگی ای پیسه تا بگی از موتر تاشو.
اینه رفتم از یک سگرت کلان داستان برای ما جور کردم.
استاد میشه که اینجا استاد هستم، کسی هیچ برای موتر استاد نمیکنه. اگه شب دایی دشت بانم از تو باش کنو لاری آمد امیر یک دست بتم.
بیادر کجا میری؟
شهر میرم کاکا.
خیدیه بالا شده که هلا تیز تیز.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. بچه فنو دایی دشت چی میکدی ها؟
ای کاکا جان، خواب دستر سرزوری در یک موتر اکوار بودم، سگرت در دادم، مردم کتم قلمغال کردن و موتروانم از موتر تایم کرد.
نام سگرت تگریت اینه دیستی مرا صرفه گرفت.
خیره پیریوز ایریز کاکا ایگا پاره داره دگه.
بچه تو خو محتاد هستی، مثل که باز خمار سگرت سر زده، چه بلا که در جیب دستک زده میریه؟
نه کاکا بیغم باش، سگرت در نمیتم، ما جزای ما دیدیم دگه، هیچ وقتی بده نمیکنم.
خب کدی بچه، ما آدم باید در فکر دیگران باشه آخر.
بس مرا دیگه توبه، بود از این دیگه در موتر اید سگرت در نمیتا.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه کاروان زر در همین جا به پایان میرسد و شما را به خداوند یکتا میسپارم. اوقات خوش.
کاروان زهر.
تندی مکن برادری همسر نوشت من، تندی مکن برادری همسر نوشت من، دیگر میازمای در آتش سرشت من، دیگر میازمای در آتش سرشت من، تندی مکن برادری همسر نوشت من. سیمای زشت من فکری برای دوزخی امروز ما بکو، ارزانی تو باد به فردا بهشت من، تندی مکن برادری همسر نوشت من، تندی مکن برادری همس سرنوشت من بیگر میاد.